صفحه 96. یه بار سعی کرد به الیزا حالی کنه که استعداد چیه، اما فقط تونست بگه توانایی دیدن پشت آینه است. وقتی اون قوه رازآلود رو در خود نیافت، واداد و از درمان کردن دست برداشت و به خدمت خانواده سامرس در اومد. ماچی به تنهایی ته دره‌ای توی خونه گالی پوش زندگی میکرد که به موقاک میمانست. دور تا دور خونش سنگلاخ بود و انباشته از هیمه، علفهای مختلف توی بادیه، سکهای پوست و استخونی و پرنده های سیاه بزرگی که بیهوده توی کثافت ها دنبال چیزی برای خوردن می گشتن. سر راه کلبش جنگلی کوچک از هدایای متوسلین و نیازآورندگان به چشم می خورد که برای هدای نذر آورده بودن. ماچی بوی همه معجون هایی رو می داد که در تمام عمرش ساخته بود. شنلش به رنگ خاک همون اطراف بود. پا برهنه و کثیف می گشت. اما بار سنگین گردنبندهای نقره‌ای قامتش رو خم می کرد. صورتش نقابی چروکیده و سیاه بود. فقط دو دندان توی دهان داشت و چشمهایی که مرده می نمود. مورید سابق خودش رو بیان که به جا بیاره پذیرفت. نظرم رو گرفت که غذا و بطری آنیس بود و به ماما فریتسیا گفت که بنشینه جلوی اونو ساکت منتظر بمونه. چند تکه چوب نیم سوز وسط کلبه پت پت می کرد و دود از سوراخی توی سقف بیرون می زد. دیوارهای دود زده سیاه پر از گل و تکه های حلبی بود. گیاهان مختلف و خزنده های خشک شده. رایحه سنگین علف های خشک شده و تکه های پوست درختان با بوی جانوران مرده می آمیخت. دو زن به زبان ماپودانگو، زبان باستانی ماپوچی ها حرف زدن. زن جادوگر مدتی دراز گوش خواباند به داستان الیزا. از لحظه ورود توی اون جعبه صابون تا وضع اخیرش. بعد شمع‌ها رو گرفت. مو و لباس خواب رو کنار اونها گذاشت و مشتری رو برگردوند و گفت وقتی تلسم رو حاضر کرد دوباره بیاد خبر بگیره. دو روز بعد که ماما فریتزیا پا به آستانه در کلبه او گذاشت، جادوگر گفت همه میدونن، چاره ای نیست. یعنی بچه‌م مردنیه؟ اونو نمیتونم بگم، اما عذاب میکشه، هیچ شکی ندارم. حالا بچه‌م چه شده؟ به تلسم عشق گرفتار شده. درد بدیه. دخترک توی شبی صاف پنجرهشو باز گذاشته، وقتی خواب بوده خزیده و رفته توی تنش. هیچ باطل و سحری هم کارگر نیست. ماما فریتزیا واداد، به خونه برگشت. اگر جادوی اون ماچی عقل کل نمیتونست پیشونی نوشت الیزا رو عوض کنه، از اون که چیزی بلد نبود هیچ کاری بر نمی اومد و شمهای نظری هم هیچ کمکی نمی کرد. میس روز، صفحه 99. میس روز چشم از الیزا بر نمی گرفت. بیشتر از سر نگرانی تا علاقه. این مرض رو میشناخت و از سر تجربه میدونست که زمان و موانع موجود تونترین آتش عشق رو خفه میکنه. وقتی 16 ساله بود به عشق ترونه ایونی موی سرش به سلام پاشنه اومده بود. اون موقع توی انگلستان زندگی میکردن و آرزو میکرد خواننده اپرا بشه. به رغم مخالفت سرسختانه مادرش و جرمی که از زمان مرگ پدر ارشد خانواده به حساب میومد، هیچ کدوم خوانندگی اپرا رو در شأن یک خانم نمی دیدن. چون اولا شبها اجرا می شد و بعد با لباس دکولته توی تئاتر. به پشتگرمی برادرش جان هم امیدی نداشت که به نیروی دریایی پیوسته بود و سالی یکی دو بار بیشتر توی خونه پیداش نمی شد و همیشه هم عجله داشت. اون آفتاب سوخته سرزمین های دور هر بار خالکوبی یا زخمی تازه داشت و وجودش همیشه مایه دردسر بود. از راه که می رسید هدایای زیبا می آورد و برای هر کدام حکایتی سرهم می کرد و بعد توی محله بدنام شهر گم و گور می شد تا باز وقت رفتنش برسه. سامرسین ها از اون دست نجبای مملکت به حساب می اومدن که چندان شهرت طلب نبودن. نسلن در نسل زمین و کشاورزی داشتن، اما پدر خسته از گوسفندداری و حاصل تنک به فکر افتاد بخت خودش رو توی لندن بیازمایه. اونقدر به کتاب علاقه داشت که حاضر بود خانوادش رو گرسنگی بده و توی قرض بیفته، اما نسخه چاپ اول و امضا شده نویسنده های محبوب خودش رو به دست بیاره، ولی خصت مجموعه دارها رو نداشت. بعد از تلاشی ناکام در تجارت به فکر افتاد تا به عشق خودش بپردازه و کتاب فروشی باز کرد که کتاب های عتیقه و منتشر شده خودش رو به فروش برسونه. پشت مغازه مطبعه کوچکی راه انداخت که با کمک دو دستیار اداره می کرد. توی اتاق طبقه بالای مغازه کار گردآوری کتاب‌های نایاب با سرعتی لاک پشتی پیش می‌رفت. از سه تا بچه‌اش تنها روز به کار اون علاقه داشت. با عشق به موسیقی و خواندن کتاب بزرگ می‌شد. هر وقت سر پیانو نبود یا تمرین صدا نداشت، می‌تونستن اونو گوشه کتابخونه پیدا کنن. پدرش از این شاکی بود که روز کتاب دوست داره، نه جرمیا جان. با مرگ اون و راس مذکر مطبعه و کتاب فروشی رو تعطیل کردن. جان راه دریا رو در پیش گرفت و جرمی به مراقبت از مادر بیوه و خواهرش مشغول شد. حقوق مناسبی از شرکت واردات و صادرات بریتانیا با مسئولیت محدود می گرفت و منبع درآمدی هم از پدرش برای اونا مونده بود. به علاوه برادرش جان هم به صورت پراکنده کمکایی می کرد که بیشتر به صورت جنس قاچاق می اومد تا وچه رایج. جرمی که می ترسید اون جعبه های لعنتی رو توی انبار می گذاشت و تا دیدار بعدی برادر بازشون نمی کرد و ترجیح می داد که خود او مسئولیت فروش اونها رو به عهده بگیره. خانواده به اتاقهای بزرگ و مناسبی نقل مکان کرد که مختصری گران بود، اما توی قلب لندن جا داشت. جرمی اون را سرمایه مناسبی می دونست. باید روز رو هم شوهر می دادن. توی 16 سالگی که زیبایی دختر شکوفا شد و به گل نشست، خواستگارهایی اومدن که موقعیت مناسبی داشتند و حاضر بودن سر در راه عشق او بگذارند. اما در همون حالی که دخترهای همسن و سال او دنبال شوهر می گشتن، روز دنبال استاد آوازی می گشت. به این ترتیب کارل برستنر آوازخان وینی را دید که به لندن اومده بود تا چند تا از کارهای موزارت را اجرا کنه و هنرنمایی او شبی با شکوه به اوج رسید که عروسی فیگارو را در حضور خاندان سلطنتی اجرا می کردن. برستنر ظاهر غلط انداز داشت و هیچ نشانه نبوغی در وجودش نبود و بیشتر به قصاب ها می مانست. هیکل نامناسبی داشت با بالاتنهی مثل بشکه و پاهایی لاغر. صورت گل انداختش با کپهی موی فرفری فلفل نمکی ظاهر عوامانهی به او می داد. اما وقتی دهان باز می کرد که جهان را با جریان صدای مخملیش بلرزونه به موجودی دیگر بدل می شد. قد می کشید، شکمش را تو می داد، سینش فراخ می شد و چهره قرمز آلمانیش به نور المپی روشن می شد. دست کم در نظر روز سامرز چنین می اومد که می تونست برای هر اجرای آوازش بلیط تهیه کنه. خیلی پیش از اون که تئاتر باز شه می اومد و بی توجه به نگاه های شماتتبار آبرانی که عادت نداشتن دخترانی از طبقه اون رو بدون همراه دوروبر تماشاخانه ببینن اونجا می نشست. دم در ورودی مخصوص بازیگران منتظر می موند تا بعد از چند ساعت لحظه ای استاد رو ببینه که از کالسکه پیاده می شد. یک شنبه شب مرد متوجه لوبت منتظر توی خیابون شد و راهشو کچ کرد و رفت تا با اون صحبت کنه. دخترک لرزان جوابش رو داد و از علاقش به اون گفت و از آرزوش در دنبال روی از او در مسیر باشکوه آسمانی و به قول خودش بلکانتو حرف زد. مرد وینی با صدای دلنشین و لحجه سنگین اتریشی گفت بعد از اجرا تشریف بیارید اتاق گریم ببینم چه کار میتونم براتون بکنم. رفت. وقت را رفتن انگار روی ابرا پا میذاشت. وقتی تشویق یک پارچه جماعت ایستاده تمام شد، کارل برستنر پادوی فرستاد تا روز رو به پشت پرده هدایت کنه. روز تا اون وقت داخل تئاتر رو ندیده بود، اما فرصت رو غنیمت شمرد و ماشین‌های ابتکاری طوفان‌ساز و تابلوهای نقاشی مناظر رو تحسین کرد. تنها هدفش ملاقات بت مورد علاقش بود. اون رو دید که پیکرش رو لای لباس آبی سیر حاشیه طلایی پیچیده بود. هنوز گریم خودش رو پاک نکرده بود و کلاگیس سفید فرفریش رو به سر داشت. پادو در رو بست و اونها رو تنها گذاشت. اتاق سر تا سر از آینه و مبل و پرده موج می زد و بوی تنباکو و مواد آرایشی و کپک همه جا رو گرفته بود. توی گوشهی پردهی به چشم می خورد که زن سرخ روی رو توی حرمسرای عثمانی نشان می داد و لباسهای نمایشی به دیوار آویزون بود. روز که چشمش از نزدیک به بت افتاد، اشتیاقش فروکش کرد، اما دست و پاشو به سرعت جمع کرد. کار دست اون رو گرفت و به احترام به لب برد. به آرامی آیین دست بوسی رو انجام داد و سپس صدایی از ته حلق بیرون داد که صحنه رو به لرزه در آورد. آخرین تردیدهای روز مثل دیوارهای اریها در توده ابری فرو ریخت که بر اثر تکان دادن کلاهگیس بلند شد. مرد ویانی کلاه رو با حرکتی شوق زده تاب داد و پرت کرد روی صندلی گوشه اتاق که مثل خرگوشی مرده آنجا ولو شد. حالا موهای مرد زیر تور تافته خوابیده بود و قیافه پیشکار پیری رو به اون می بخشید. روز چند روز بعد روی همون صندلی که کلاگیس فرود آمد، آنچه را باید حفظ می کرد در مقابل برتسنر به باد داد و دقیقاً ساعت 3:30 بعد از ظهر بود که گوهرش ترک برداشت. خواننده ویانی وعده‌ای گذاشته بود تا در خلوت سه‌شنبه‌ای که اجرا نداشت، تماشاخانه را نشانش دهد. توی چایخانه همدیگر رو دیدند، جایی که مرد با ولع تمام 5 شیرینی خامه‌ای و 2 فنجان شکلات داغ بلعید و او که آشفته و هراس خورده چایش رو هم میزد نمیتونست چیزی فرو بده. از اونجا یک راست به تماشاخانه رفتند. در اون ساعت کسی اونجا نبود جز 2 زن نظافتچی و مردی که چراغ‌های نفتی رو آماده میکرد و مشعلها و شمع‌ها را برای روز بعد سر جاشون میگذاشت. کارل برتنر که چم و خم مهرورزی رو می شناخت، بساطی فراهم آورده بود و با مهارت جادوگری زبردست ساقیگری می کرد که به یاد موتزارت و روسینی از حلق و دهانشان فرو دادند. آنگاه روز رو توی لوژ مخصوص سلطنتی نشوند که فقط شاه در اون می نشست و هر گوشه اون را با گل و مجسمه کوپید تزیین کرده بودند. بعد رفت و روی صحنه ایستاد. کنار ستون گچی رنگامیزی شده، پای چراغ نفتی دم صحنه به تنهایی قطعی از آرایشگر شهر سویل رو خوند و همه ی هنر خود رو توی گلو ریخت و آواز مخملی تالار رو گرفت. آخر آواز صدای حق حق دور روزامرس رو شنید. به شتابی غیر منتظر خود رو به او رسوند. از تالار گذشت. خودش رو به لوژ رسوند. جلوی پای او به زانو افتاد. نفس بریده سر بر دامان او گذاشت و صورت خودش رو لابلای ابریشم سبز پنهان کرد. اون هم همراه روز گریست، چه بیان که خود بخواهد در دام مهر افتاده بود. آنچه چیزی از آغازش نمی گذشت، چند ساعت بعد به شور و سرمستی بدل شد. روز و کارل بیان که بدونند به پا خواستند و زیر بال هم را گرفتند و هراسان از راه روی بلند تاریک گذشتند. از پلکانی کوتاه بالا رفتند و سر از اتاق رختکن در آوردند. اسم سرهم خواننده روی در یکی از اونا بود. توی اتاق رفتند که از زیادی مبل و اساس و لباسهای خاکالود بوی عرق گرفته جایی برای نشستن نداشت. از 2 روز پیش به این طرف فرصت خلوت دست نداده بود. اتاق پنجره نداشت و یه لحظه توی تاریکی فرو رفتند. نفسی تازه کردند که کبریتی زد و بعد 5 شمع شمدان رو روشن کرد. توی نور لرزان زرد شمع بیان که کلامی به زبان بیارن یکدیگر رو ستودند. روز نمیتونه زیر نگاه تیزی که زیر و بالای او رو میکاوید تاب بیاره و صورت خودش رو لای دستاش پنهان کرد. اما کارل با همون ظرافتی که شیرینی های خامه ای رو از هم باز میکرد دستای اون رو کنار زد. به ظرافت معانقه ای آغاز شد که کم کم اوج میگرفت. روز چند باری که به خواستگاریش آمده بودن گرمای نفسی رو حس کرده بود، اما هیچگاه در چنین وضعی به خلوت کسی پا نذاشته بود تا این چنین دست تطاول بر او گشاده شود. بیمیلی درونیش و ترس از بی‌آبرویی کم کم رنگ باخت. کلاه از سر گرفت و شمع را به کناری نهاد. از اینجا به بعد راهنمایی کتاب‌های ممنوعه‌ای که دزدانه از پشت گنجه‌های کتاب پدر برمی‌داشت و با ولع می‌خواند گام به گام به یاریش آمد. این روزی بود که هرگز از یادش نمی رفت. تجربه اندوخت و دانشی به دست آورد که سالها بعد توی برخی محافل اون رو شهره کرد. اون روز فراموش نشدنی رو تنها می تونست با یه روز دیگه مقایسه کنه. روزی که الیزای نوزاد 2 سال بعد در والپارسو توی بغلش بود. به جای فرزندانی که حسرتشون به دل اون موند. به جای مردانی که اونها رو به حریم خود راه نمیداد و به جای خونه و اجاقی که هرگز از آن خود نمیخواند. آوازخانه ویانی عاشق کارکشته یزاب در اومد. زنباره‌ای بود که زنان زیادی رو میشناخت، اما همه ی هوسرانی‌های گذشته رو میتونست از خاطر بزدایه. وداهای بیشمار، حسادت‌ها، گندهایی که بالا اومده بود، همه و همه رو از یاد برد و خود رو پاک و بی تجربه و خام در اختیار روز سامرس گذاشت. تجربهش رو مدیون مهربانی های تصنعی دستوری ها نبود. برستر به خود می بالید که هرگز بابت کامجویی هاش وچی نپرداخته. چون زنان طبقات مختلف از کلفت‌های فلک زده تا کنتس‌های متفرعن وقتی صدای اون رو می‌شنیدن بی حرف و حدیث تسلیم بودن. از همون زمانی که آواز خوندن را آموخت، رموز مهرورزی رو هم یاد گرفت. 10 ساله بود که مهر مربی فرانسویش رو که جای مادرش بود به دل گرفت. زنی با چشمانی چون پلنگ و پوستی آبگون. او هم خود 13 ساله بود که اسیر آلفونس فرانسوا دوساد شد. دختر زندانبان باستیل مارکی رو می دید که توی سلول کثیف در روشنایی شمع داستانهای مستهجن خود رو می نوشت. اون رو از پشت میله ها نگاه می کرد بیان که بدون پدرش اون رو فروخته و در مقابل ساعت طلایی از زندانی گرفته که آخرین مایملک ارزشمند اشرافزاده نگونبخت بود. یک روز صبح وقتی از سوراخ در سلول تماشاش می کرد، پدرش حلقه بزرگ کلیدهای زندان رو آورد، در رو باز کرد و مثل کسی که شکار شیر رو جلوش می دازه اون رو توی سلول هل داد. اونجا چه اتفاقی افتاد به یاد نمی آورد. همین بس که با دوساد موند و از زندان تا فقر و آزادی همراهش بود و هرچه لازم داشت از اون یاد گرفت. وقتی در سال 1802 مارکی رو توی دیوان خونه شارنتون انداختن، اون آزاد شد. بدون 1 سانتیم پول. اما به لطف تجربهی که از مارکی آموخت، تونست شوهری پولدار برای خود بیابه که 52 سال از اون بزرگتر بود. دیری نپایید که شوهر خسته و وامونده از زن جوانی که گرفته بود، افتاد و مرد. و زن با کلی پول موند و سودایی در سر. 34 سال داشت و از شاگردی مارکی، فقر و نون خشک زق زدن دوران کودکی، آشوب‌های انقلاب فرانسه و وحشت دوران جنگ‌های ناپلئونی جان به در برده بود و حالا خود مستبدی شده بود یکه. خسته از اون همه دوندگی، روحش به دنبال جایی بود تا آرامشی بیابه. تصمیم گرفت جایی مناسب پیدا کنه و برای باقی عمر اونجا در آسایش بمونه. ویم رو برگزید. توی این دوران بود که کارل بستن رو ملاقات کرد. پسر 10 ساله همسایش که مثل بلبل میخوند و توی گروه کور کلیسا میدرخشید. برخلاف نظر رهبر گروه کور کلیسا لازم نبود پسرک رو اخته کنن تا صداش تغییر نکنه. و این همه رو مدیون این زن بودن که حالا دوست و امین برسنرین ها به حساب میومد. گفت دست به اون نزنید. پیش از آن که به خودتون بیاین بهترین تنور اروپا خواهد شد. پیشبینی او غلط هم از آب در نیامد. به رغم اختلاف سنی زیاد، رابطه غیر معمول بین زن و کارل جوان برقرار شد. زن خلوص احساسات و عواطف پسرک و علاقش رو به موسیقی می ستود و کارل زن رو منبع الهامی می دید که نه تنها اون رو حفظ می کرد، بلکه یادش می داد که چگونه از موهبت خود بهره بگیره. با تغییر صدا شروع کرد به تراشیدن صورت و استاد فن خواجگان شد که از راه‌های متفاوت به زنان خدمت می‌کرد. اما در مورد روز سامرز خطر نکرد. اصلاً تصور نمی‌کرد که در کمتر از 3 جلسه شاگرد از استاد جلو بزنه. اون از آنهایی بود که هنگام مهرورزی از هیچ نکته‌ای غافل نمی‌موند. دستش رو گرفت و جلوی آینه برد. روز سامرز هرگز چنین منظره‌ای ندیده بود. کارل پس از مقدمات فراوان مهرش رو جنباند و مهرش رو برداشت. دو دلداده هدیای فراوانی رد و بدل کردند. گل، یادداشت، شیرینی، شعر و تا زمانی که فصل نمایش توی لندن برقرار بود، ماجرا ادامه یافت. هر فرصتی میافتند، به دیدار هم میشتافتند. شور و شوق دیوانشون کرده بود و به چیزی اهمیت نمیدادند. حتی از مهمانخونه های مجاور سالن نمایش هم نمیگذشتند. بی‌ترس و هراز از شناخته شدن. روز به بهانه‌های خنده‌دار از خانه می‌گریخت و مادر وحشت زدش چیزی از شک و تردید خود را به جرمی بروز نمی‌داد و دعا می‌کرد جنون دخترش تمام بشه بیان که به رسوایی بکشه. کارل برتسنر برای تمرین دیر می‌اومد و یک بار به دلیل لباس کندن‌های بی‌موقع سرما خورد و 2 اجرا را از دست داد. حتی با وجود سرمای شدید و تب از فرصت استفاده کرد. اتاقی برای روز اجاره کرده بود و مصرف شعر و شیرینی و گل و عطر و روغن برای تدهین جاهایی که پیش از این سر به مهر بود و آفتاب ندیده ادامه داشت. کارل برسنر به مرز دیوانگی نزدیک می شد. سعی می کرد به موسیقی هم برسه اما کارو خراب کرد. منتقدین می گفتن موتسارت توی گور به خود می لرزه وقتی بشنوه این خواننده وینی چنین بلایی سر کارش آورده. لحظه جدایی نزدیک می شد. دو دلداده که با نگرانی و هراس منتظر بودند به مرحله بن‌بست عشق رسیدن. تصمیم گرفتن با هم به برزیل فرار کنن و در اونجا خودشون رو بکشن. لیکن از امکان ازدواج حرفی به میان نیاوردن. اما در پایان میل به زندگی قوی تر اومد. کالسکه‌ای اجاره کردند و به جای آنکه برای اجرای تراژدی وسوسه بشن، تصمیم گرفتن چند روز باقی مونده رو بعد از آخرین اجرای برچنر خوش بگذرونن. به هتلی در کنار دریا در شمال انگلستان رفتن. پیش از رفتن کارل به ایتالیا چند روزی با هم بودند. روز بعدم به وین می رفت. البته اگر فرصتی می یافت و پول سفر گیر می آورد. سر میز توی مهتابی صبحونه می خوردن و پاهاشونو با پتوهای پشمی پوشونده بودن تا سرما نخورن که ناگهان جرمی سامرز مثل عجل معلق سر رسید. روز اونقدر رد از خودش باقی گذاشته بود که می تونستن حتی توی این محل پرت و دور افتاده پیداش کنن. وقتی برادرش رو دید فریادش بیشتر از تعجب بود تا ترس. در اون لحظه ناگهان حس کرد که چه کرده و چه بلایی سر خونواده آورده. پیامدهای ماجرا با همه سنگینیش عمق موضوع را آشکار می کرد. بلند شد تا از حق خود دفاع کنه و بگه که دوست داره هر طور دلش بخواد زندگی کنه. اما برادرش معطل نکرد و بیان که با اون حرف بزنه یقه خواننده را گرفت. با تندی و تشر گفت تو باید توضیح به خواهرم بدی. فکر میکنم بهش نگفته باشی که زن داری و دوتا بچه. کارل بستر این موضوع رو به روز نگفته بود. اونا خیلی حرفا زده بودن. از خودش گفته بود. از عشقای قبلیش. روز ازش خواسته بود که همه چیز رو براش توضیح بده و بگه با چه کسایی بوده، کجاها رفته و چیها کرده و چطور. کارل وقتی علاقه اون رو دید بی هیچ ملاحظه‌ای همه چیز رو گفت. اما از زن و بچه هاش حرفی به میان نیاورده بود. لابد میخواست این دختر زیبا رو که چنین بیریا با اون روبرو شده بود نرنجونه. نمیخواست جادوی به هم اومدن رو باطل کنه. روز سامرز باید در نخستین عشق خود رقیبی نمیدید. جرمی سامرز با دستکش به صورت او کوفت. باید توضیح بدی. کارل برستن از اونایی نبود که بخواد دعوا راه بیاندازه و دوئل کنه. فهمید که لحظه عقب نشینی و ناراحت بود که فرصت دیدار و چند کلام خصوصی با روز از اون دریغ میشه. نمیخواست اون رو با قلب شکسته رها کنه تا این تصور براش پیش بیاد که اون رو فریفته، دامنش رو آلوده و حالا میگریزه. لازم بود به اون بگه که چقدر دوستش داره و متاسفه که نمیتونه آرزوی اون رو برآورده سازه. اما از قیافه جرمی سامرز میخوند که اجازه نمیده. جرمی بازوی خواهرش رو گرفت که مات و متحیر مونده بود و اون رو به طرف کالسکه کشوند و فرصت نداد با دلدادش خدافظی کنه. اون رو به خونه عمه‌ای توی اسکاتلند برد. باید اونجا میموند تا تکلیفش روشن بشه. اگر بدترین حالت پیش اومده بود که جرمی اون رو بارداری میدونست، زندگی اون و شرف خانوادگی از بین رفته بود. تنها حرفی که توی کالسکه زد این بود: یک کلمه از این ماجرا نباید درس کنه، حتی به مامان و جان، فهمیدی؟ روز چند هفته توی هول و ولا سر کرد تا مطمئن بشه که حامله نشده. وقتی مطمئن شد انگار دنیا رو بهش دادن. نذر کرده بود 3 ماه برای فقرا لباس به بافه و چله نشینی کنه. طی این مدت به سرنوشت خودش فکر کرد و چیزی در درونش عوض شد. دیگه اون روز سابق نبود. تنها خودش از این تغییر خبر داشت. توی لندن همونطوری ظاهر شد که رفته بود. لبخند میزد، آروم بود، به اپرا و ادبیات علاقه نشون میداد، بی آنکه به برادرش جرمی ترشرویی کنه که چرا اون رو از دل دادش جدا کرده یا دلش برای مردی که فریبش داده تنگ بشه. چهره ماتم زده خانواده و شایعات رو ندیده گرفت و با هیبت خودش رو بالا کشید. در ظاهر همون روزی بود که همیشه بود. حتی مادرش هم متوجه نمی‌شد که گوهر عفت اون ترک خورده. از طرف دیگه بیوه بیچاره در موقعیتی نبود که از دخترش حمایت کنه. خوره به جونش افتاده بود و هر آن اون رو می‌بلعید. یکی از تغییرات رفتاری روز این بود که ساعت‌های متمادی رو به نوشتن توی اتاق دربسته می‌گذروند. با دستای ظریف خودش یک دوجین دفترچه رو پر کرده بود که همه رو قفل و بند پنهان می‌کرد. از اونجا که هرگز سعی نکرد نامه ای پست کنه که جرمی از این میترسید، دیگه نگران اون نشد و اطمینان یافت این عیب نوشتن اهمیتی نداره و خواهرش خواننده بدکردار ویانی رو فراموش کرده. نه تنها فراموشش نکرده بود، بلکه هر کلام اون رو با جزئیات کامل و روشن به خاطر سپرده بود. تنها چیزی رو که فراموش کرد و از خاطر برد، یأس فریب خوردن بود. زن و بچه های کارل برسنر ناپدید شدن، زیرا اونها هرگز در تابلوی عظیم عشق اون جایی نداشتن. پناه بردن به خونه عمش تو اسکاتلند شایعات رو از بین نبرده بود، اما چون هیچ چیز اثبات نشد، کسی جرأت نمی کرد آشکارا به خانواده جسارت کنه. خواستگارهای زیادی اومدن و روز یکی یکیشون رو رد کرد. بهونش بیماری مادر بود. موضوع رو چنان آرام به سکوت برگزار کردند که گویی اتفاقی نیفتاده. جیمی سامرز مایل بود اون واقعه با سکوت به فراموشی سپرده بشه. ماجراجویی شرم‌آور روز در برزخ چیزهایی ماند که حرفی از اونها به میان نمی اومد. گرچه خواهر و برادر اشاراتی گنگ به ماجرا داشتن که آتش کینه‌شون رو زنده می کرد، اما در ضمن این راز مشترک اون دو رو به هم نزدیک می کرد. سالها بعد وقتی موضوع برای کسی اهمیت نداشت، روز جرأت کرد و به برادرش جان موضوع رو گفت. به برادری که همیشه نقش خواهر کوچولوی لوس رو براش بازی کرده بود. مدت کوتاهی بعد از مرگ مادر، وقتی جرمی سامرز مدیریت شعبه شیلی شرکت واردات و صادرات بریتانیا با مسئولیت محدود رو پذیرفت، با خواهرش روز راز رو دست نخورده به آن سوی دنیا بردن. آخرای زمستان سال 1830 به والپارسو رسیدن که شهر هنوز دهکده‌ای بیش نبود، گرچه خانواده های از اروپا در اونجا بودن. مقصد اونها برای روز نوعی تنبیه بود و اون با دلخوری پذیرفت که بهای اشتباه خودش رو در تبعید گریزناپذیر بپردازه، گرچه دلخوریش رو به هیچ کس حتی به برادرش جرمی بروز نداد. عادت نداشت از چیزی شکایت کنه و یا حتی توی خواب از عشق ناکام بگه و هر وقت گرفتار شد زبان به شکوه بگشایه. توی بهترین مهمانخونه دم دست اتاق گرفتن تا از باد و رطوبت در امان باشن. دیفتری بیداد میکرد و دلاک‌های محلی با تیغ‌هاشون در مبارزه بیهوده و خونبار کار جراحان رو میکردن. بهار و بعد تابستان تا حدودی برداشت روز رو از شیلی اصلاح کرد. قرار بود لندن رو فراموش کنه و از محیط جدید بهترین بهره ها رو بگیره. به رغم آن که هوای یخزده روستایی و باد تند و گزنده حتی توی آفتابی ترین روزها هم تا مغز استخوان نفوذ میکرد. برادرش رو قانع کرد و اون هم به شرکت قبولاند تا خونه ای مناسب بخرن و اسباب و اساس لازم رو از انگلستان بفرستن. قضیه رو به اعتبار شرکت چسبوند. قابل تصور نبود که نمایندگان چنین شرکت معظمی توی هتل بمونن. 18 ماه بعد که الیزا توی زندگی اونها پیدا شد، خواهر و برادر توی خونه بزرگی در سر و آلگری زندگی می کردن. میس روز دلدادش رو در بخشی سر به مهر از خاطرات خود جا داد و توی جامعه محلی به فکر کسب شأن و حیثیت افتاد. توی سالهای آتی والپارسو بزرگ شد و مظاهر نوگرایی رو با همون نسبت بروز داد که روز گذشتش رو پشت سر می گذاشت تا زنی سرزنده و شاداب باشه که 11 سال بعد جیکابتاد رو اسیر خود کنه. اون میسیونر قلابی اولین کسی نبود که دست رد به سینش می خورد. میس روز علاقهی به ازدواج نشون نمی داد. فرمول فوق‌العاده‌ای کشف کرده بود که هرگز از اون عشق پرشور کارل برسنر اعراض نکنه تا شور و سرمستی لحظه لحظه اون رو زنده نگه داره و در کنار خیالات شب‌های تنهاییش حفظ کنه. عشق صفحه 113. هیچ کس بهتر از میس روز نمیتونست بدونه در روح بیمار از عشق الیزا چه طوفانی بپاست. فوراً هویت مرد رو شناخت. آخه آدم باید کور باشه که ارتباط بین رفتار عجیب دختر و کارمند برادرش رو که محموله رو که آورده بود در نیابه. اولین واکنشش این بود که نامه‌ای بنویسه و بگه که جوانک بره پی کارش، چون ارزش اون رو نداره که مرد زندگی الیزا باشه. اما زود فهمید که خودش هم متوجه جذابیت خطرناک اون شده و از فکرش غافل نبوده. طبعا ابتدا به لباس وصله‌دار و ظاهر ژولیده‌اش توجه کرد.